أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. هو سخن بود که اگر بنا شد که مسجد جبهه، یعنی جایی که پیشانی رو برو قرار میدیم، برش نصف او مثلا نجس باشه و نصف دیگر طاهر باشه، به شخص مسلی به وضع واحد، یعنی یه مرتبه پیشانیش را که قرار میده روی هر دو قسمت قرار بگیره، آیا در اینجا اداء واجب شده و نماز او صحیحه؟ به اعتبار اینکه سجده روی قسمت طاهر قرار گرفته یا نه، نماز او باطله، زیرا بر این که این محل و مسجد او صادق است که انهو نجسون، همونطور که لباس اگر برخی از او نجس بود میگن صلا فی لباس نجس، کسی هم که مسجد جبهه او مهری که مثلا گذاشته نصفش نجس باشه بگیم سجد علن نجس، پس از این جهت نمازش باطله. کدام یکه؟ دیروز عرض کردیم که مرحوم استاد مسئله را مبتنی بر این قرار دادن که آیا این شرط طهارت شرط سجود است یا شرط مسجده. اگر شرط سجود باشه میگیم بالاخره سجود او بر شیء طاهر واقع شده، زیرا اینکه همون بخشی از مسجد، حالا مسجد مهر مثلا میدنیم، بخشی از مهری که بر او سجده کرده طاهر بوده، پس سجود معمورم به که سجده علت طاهر است محقق شده و هر عملی به اولین مصداق امتثال میشه. بنابراین کسی که سجده روی مهری کرده که بخشی از اون مهر طاهره و بخشی نجسه، صادق است که سجد علت نه علت تراب طاهر، پس معمورم به حاصل شده. خب میگم کنار این با سجده بر نجس هم کرده، بگیم عیبی نداره، بر فرض سجده از نجس او اگر اکتفاء به او میشد مأمورم به حاصل نشده بود و نماز باطله. اما مفروض این است که واقع شده سجده بر مهر طاهر هم، پس به همون مقدار که مهر طاهر برش سجده واقع شده امتثال مأمورم به شده. منتها کنار این مأمورم به ممتثل یک فرد دیگری قرار گرفته که اون مأمورم به نیست. خب بسیار خوب، ضرر نداره، ولفظ کنار اون سجدهی که مأمورم به هست و مصداق مأمورم به هست یک سجده دیگری هم واقع شده که او جزو مأمورم به نیست. خب این ضرر نداره، برفرض کنار مأمورم به شیء دیگری واقع شده که خارج از دایره امره، این موجب بطلان مأمورم به و اون قسمتی که مأمورم به هست نخواهد شد. آری اگر فرض می کردیم کن بخش دوم منهیون ان بود و حرام بود، ممکن بود کسی بگه آقا از کنم چون امتثال وقتی واقع میشه که موجب برای فرد حرام نباشه، اما فرض بر این است که سجده بر غیر محل طاهر که حرام که نیست، بلکه این مأمورم به نیست. خب نبود مأمورم به کنار سجده مأمور به موجب برای ضرر به فردی که مأمور به است که همون سجده بر قسمت طاهره نخواهد شد. بعد هم گفتیم که این مسئلهش مسئله کسی است که سجده کنه بر شیئی که برخیش یسح السجود علیه برخیش لا یسح السجود علیه، مثل که یک مهری تشکیل دادن نصفش خاک نصفش سبزی خوردنه، سبزی خوردن را مثلا عرض کنن به وسیله مکینه شیر دیگری صفر کردن کنار مثلا خاک قرار دادن. میگیم بسیار خوب، اگر کسی پیشانی را روی هم خاک بگذاره و هم روی این سبزی فشرده قرار بده، خب میگیم اون جزئی که سبزی فشرده است باطل نمی کنه نماز را. اگر به او اکتفا می کرد نماز باطل بود، اما فرض اینه که سجود مأمور به را که قرار دادن جبهه روی عرض است او را که انجام داده، پس مصداق مأمور به حاصل شده. کنار این مصداق یک فرد دیگری هم تحقق پیدا کرده که این فرد دیگر مصداق مأمور به نیست، و فرض اینه که همه علما هم متفقند که اگر مسجد جبهه مشتمل باشه بر دو بخش، یک بخشش ما یسح السجود علیه، یک بخشش لا یسح السجود علیه، گفتن مسلما اینجا مجزیه و کافیه. پس اگر در آنجا کافیه، در ما نحن فی هم که اگر بنا شد بخشی طاهر و بخشی از محرمان متنجس باشه، میگیم سجود بر طاهر حاصل شده و مصداق مأمور به تحقق پیدا کرده، پس کافیه. بله، اگر استاد خویی میگن اگر بنا شد که این شرط طهارت شرط مسجد باشه، یعنی شرط اون چیزی که بر او قرار سجده قرار داده میشه، اگر شرط مسجد باشه بگیم خوب اینجا مسجد ما طاهر محض نیست و شرط در او محقق نشده، مثل شرط طهارت لباس. همونطوری که در شرط طهارت لباس اگر یک نقطه لباس نجس بود میگین تا لباس طاهر حاصل نشده، اینجا هم اگر گفتیم طهارت شرط برای مسجد، یعنی برای اون شیء است که برش سجده قرار داده میشه، میگیم خب این شیء که من یک واحدی بیشتر نیست و این واحد به خاطر اینکه برخیش متنجسه، پس مسجد و مهر طاهر نبوده، از این جهت مشکل میشه. بعد استاد خوی مطلبی میگن و وان این استش که میگه خب بهترین دلیلی که برای طهارت مسجد ذکر شد به حسب استنباط ایشون همون صحیحه حسن ابن محبوب بود که گفتیم از سؤال راوی چشمیش که در ذهن راوی این امر مسلم بوده که باید مسجد جبهه طاهر باشه، لذا سؤال کرده از گچی که به وسیله عذره و عظام موتا پخته شده و بعد آب بر او ریخته شده، از این را سؤال کرد. بعد امام فرمود که از صورتی را که مثلا با آب نجس بوده من حرامه، ولیکن النار والماء طهرا. امام تقریر کرد اونچه در ذهن راوی بود که بله اگر مسجد جبه نجس باشه نماز باطله، ولی فرمود که این مسجد جبه به خاطر استحاله و به خاطر آب طاهر شده. از این روایت کشف کرده اند به این که پس معلوم میشه تمام مسجد جبهه باید طاهر باشه. استاد در جواب میگه نه، این روایت از این حیث در مقام بیان نیست که باید تمام مسجد طاهر باشه، فقط در مقام دفع توهم نجس بودن مسجد. راوی خیال میکرد که حالا که گشت با اذر پخته شده و بعد هم آب برش ریخته شده نجسه و سجده بر او باطله. امام خواست این را دفع کنه، فرمود بله در مسجد جبهه شرط است طهارت و در این گشت این شرط حاصل شده، زیرا به وسیله استحاله اون رمال و اون آتشی که برافروخته شده پاکه، آبم که ریخته شده اون هم موجب طهارت شده. پس در مقام بیان این نیست که باید مسجد جبهه همه اش طاهر باشه یا برخیش هم طاهر بود کافیه، بلکه فقط در مقام دفع توهم راویه. راوی خیال میکرد که نماز خوندن بر چنین گشی باطله. امام فرمود نه، اصل این که مسجد جبهه باید طاهر باشه قبوله، ولی بدان که این گشت طاهره به خاطر استحاله و آب طاهر شده، اما در مقام اطلاق نیست که بگه حتما باید مسجد جبهه مطلقا طاهر باشه. لذا اینکه بعضی خیال کردن این روایت دلالت داره بر اینکه مطلقا باید مسجد جبهه طاهر باشه، عرض میکنیم اصلا روایت از این حیث در مقام بیان نیست، تنها در مقام بیان از این نظر که خواهد بگوید که مسجد جبهه طاهر شده به وسیله استحاله و آب، اما اینکه همه باید طاهر باشه یا برخی هم طاهر بود کافیه، از این حیث در مقام بیان نیست. و وقتی در مقام بیان نبود بگیم شک داریم که مازاد بر مقدار واجب آیا باید طاهر باشه یا نه، رجوع میکنیم به اصل براءت. و ما هم خوندیم در رسائل که در دوران هم بین اقل و اکثر ارتباطی از اکثر ارتباطی اصل براءت جاری میکنیم. درست آقایون؟ بله درسته، اینه میخواد بگه، میخواد بگه آیا از این حیث هم هست که لازمه همش پاک باشه، میخواد دفع توهم راوی را کنه که نجس نیست، اما اینکه باید همش هم طاهر باشه یا نباشه از این حیث در مقام بیان نیست، گرچه به فرمایش شما دلالت بر این داره که تمام او طاهر شده. بله مرحوم آی همدانی، محقق همدانی، در این کتابش دو سه تا کتاب از آقای همدانی چاپ شده، انصافاً اسمشو گذاشتم محقق، به حقم واقعا. ایشون میگن که از کنم که شاگردای میرزا بود، مدتی هم سامرا بود، بعد مبتلا شد آمد به نجف، مبتلا شد به سل، دو مرتبه برگشت، در آخر عمر تنها در سامرا، چون هوای سامرا بهتر بود، اونجا قاتن و ساکن شد. به هر حال کتاب‌های زیبایی نوشته، اون چه که در اختیار همه ماست کتاب طهارتش و صلاتش و زکات ایشون چاپ شده و در اختیاره. حالا در کتاب طهارتش خدا حفظش کنه آقای شهیدی هم در اصفهان همت کرد و کتاب‌های ایشون رو تجدید چاپ کرد. ایشون در کتاب طهارتش میگه عمده دلیل بر لزوم طهارت مسجد جبهه اجماعات و اتفاقات اصحاب ماست. میگه این روایت حسن بن محبوب اینها خیلی دلیل نیست، عمده دلیل بر لزوم طهارت مسجد جبهه عبارت بود از همان اجماعاتی که اصحاب ما ذکر کرده اند و مخالفتی هم کسی نکرده. این اجماعات هم به قول ایشون اطلاق معاقد اجماعات هم، اجماعات اصحاب ما مطلق گفتن باید مسجد طاهر باشه. بنابراین این که آیا نصف مسجد طاهر بود یا همه مسجد باید طاهر باشه، به مقتضای اطلاق کلمات اینها گفتن باید مسجد الجبهه طاهر باشه. این اطلاق اقتضای این داره که تمام مسجد و تمام اون قسمتی که پیشانی بر او قرار میگیره طاهر باشه. لذا ایشون میفرماید مقتضای اطلاق معاقد اجماعات اینه که تمام مسجد طاهر باشه. جواب همون که میگیم از کلمات اصحاب ما، بله شکی نیست چنین اجماعی محققه، ولی فقط در مقام اینه که اصل طهارت مسجد شرطه، ام در مقابل قولی که گفتن هفت موضع شرطه یا مکان مصلی باید کلن طاهر باشه، نه، اجماعات واقع شده بر این که همون مسجد جبهه اگر طاهر باشه که بایدم باشه کافیه. اما در مقام بیان نیستن از حیث اینکه آیا تمام مسجد باید طاهر باشه یا به مقدار واجب هم که به مقدار مثلا پشت ناخونه اگر طاهر بود کافیه، در این مقام نیست. ببینید اطلاق فضلا شما بلدیم و خوندیم در مکاس در کلجل اول کفایه، اطلاق در جایی درست تمسک به اطلاق و به قول معروف اطلاق منعقد میشه که مولا در مقام بیان باشه. اگر در معاقد اجماعات در مقام بیان لزوم طهارت کل مسجد بود، خب بله، اما در هر اجماعی میگن قدر متیقن میزانه، زیرا اجماع دلیل لبیه و دلالت بر اطلاق نداره. پس نمیتوان بگیم که اجماعات فقها از حیث کم و زیاد مسجد هم در مقام بیان بوده، فقط اجماعات فقها در لزوم طهارت مسجد الجبهه است، اما چقدر لازمه از این جهت خیلی در مقام بیان نیست. پس ما هستیم و همین که واجب چیه؟ میگیم واجب عبارت است از اینکه مقداری که سجده معتبر است در صلات مسجد الجبهه پاک باشه، اما اینکه تمام او پاک باشه دو شاهد هم داریم، یکی در مجایی که مسجد الجبهه برخیش یسه خست جود علیه مثل خاک و برخی لا یسه خست جود علیه مثلا پنبه پارچه که میگن برودا، بل اتفاق گفتن اگر برخی یسه خست جود علیه کافیه. خب اینجا هم همینطوره، برخی از مسجد اگر طاهر بود و مصداق یس خسجود بود کافیه. دلیلی بر اینکه همه باید طاهر باشه نیست. بله استاد خوبی میگه اگر شرط خود مسجد بود که میگفت باید مسجد الجبهه طاهر باشه، میگفتیم ممکنه کسی بگه پس مسجد مثل لباسه، همونطور که اگر برخی از لباس نجس بود نماز خوندن در او باطله، برخی هم از مسجد یعنی از مهر اگر ناجس بود کافی نیست. اما فرض بر این است که ما از ادله استفاده نکردیم که تازه مسجد الجبهه باید طاهر باشه. اون چه که از ادله استفاده می شود این است که سجود باید بر ما بر شیء طاهر باشه. سجود بر شیء طاهر هم حاصل شد. مرحوم دیدم بعض از آقای فضلا و علما میگن ولت یشهد به اینکه لازم نیست همه مسجد طاهر باشه. این کار اگر کسی یک سنگ بزرگی، یک سنگ یک متری، حالا می سنگ های کلانه می تراشن برای ده، برای سینما، حالا یک سنگی را به عرض 10 سانت به طول 1 متر مثلا گذاشتن، حالا اگر بنا شد که ته این سنگ نجس باشه، واقعا درسته که بگیم به این سرش قسمتش هم اگر کسی میخواد نمسجد کنه باطله؟ خب نه دیگه. یا به قول آقای هاشم هاشم یه تخت سنگی باشه که برخیش نجسه برخیش طاهره. کسی احتمال میده که بگیم که لازمه تمام تخت سنگ طاهر باشه؟ نه. بنابراین حالا اون مطلب دومیه. پس تا به اینجا فضلا خب معنی میگین که پس معنی نیست که لازم نیست که پس همه مسجد طاهر باشه. همه مسجد لازم نیست طاهر باشه، اگر برکشان طاهر بود کافیه. بعد مطلب دوم که سید میفهمن که همینطور شرط نیست که باطن مسجد هم طاهر باشه. اگر ظاهر مسجد، یعنی مهری که میگذاریم، اگر ظاهر مهر پاک باشه ولو لایه های زیر نجس باشه کافیه. خب این اتفاق هم میفته اتفاقا. حالا فرض کنید که یک مهری نجس شده، گذاشتند توی لعاب نجس خیس شده و نجاست اون تشخیص کرده، در اعماق مهر نفوذ کرده. حالا ما اگر آمدیم و سطح ظاهر مهر را آب کشیدیم و بعد تجدید کردیم کافیه؟ سید میفهمن بله. اگر بر فرض یک مسجد شبهه سطح ظاهرش هم کافی بود، صادق است که سجد علش طاهر. لازم نیست که اعماق او هم طاهر باشه. باز همون دلیل و قصور اطلاقات و قدر متیقن در اینجا هم فضلا جاریه. درسته؟
سرایت
نه دیگه، خشک فرض کنی. یه مهر خشکیه. قبلا مهر در اثر اینکه در آب نجسی قرار گرفته، لایه های مهر همه نجس شده. بعدن در آوردیم تو آفتاب گذاشتیم خوش شد. سطح ظاهر مهر اگر آب کشیدیم دیگه کافیه برای اون که بر باطنش نجس باشه.
یا برعکس، اون وقت شیء واحد کوچیکی هست صرفاً ساده میشه نجسه. نمیگه به اعتبار میتره بشه که طاهره، به اعتبار این طرف نجس. شیء واحد رو مقصد کوچیک هم باشه، البته دراز باشه،
خب باز همین. اگه شرط مسجد قرار دادیم، اما اگه شرط سجود، همون فرمایش میاد دیگه. برای این اساس اینجا هم بگیم که کافیه. منتها مرحوم آشق حسین حلی یادم نمیره که در درس که بودین خدشون میگفت که نگاه کنید در روایات گفته سجده علل ارض. حالا اگر یک مهری فقط سطح ظاهرش پاک باشه، ولی اینجا سجده بر عرض باید باشه. عرض به همون سطح ظاهر نمیگن. عرض اقلا باید یک مقداری از همین باطن مهر هم به اندازه‌ای که صدق عرض کنه طاهر باشه. لذا ایشون میفرمود که نه، اینکه فقط سطح ظاهر را کسی تطهیر کنه این خلاف احتیاطه، و بگیم اقلن اون مهری که یا اون سنگی که میخواد تاتن برش تجدید کنه فقط سطح ظاهرش تنهاش پاک نباشه، اقلا به مقداری که یسق انه سجد علی الارض طاهر باشه، و اون به اینی که اقلا یک مقداری از باطن این هم طاهر و سجدی بشه. خب تا به اینجا پس این دو مسئله حل شد که انشاءالله گفتیم که اون چه طهارت در کجاها شرط بود و در کجاها شرط نبود به این مقدار روشن شد. بعد میشه مسئله بعد اینه که آیا در مورد نماز خوندن شرط است به این که عرض کنم حضورتون که بله بفرمایید که مسئله دوم این فصل اینه که سید میگه ازاله نجاست از مسجد واجبه. خب متاسفانه ما در عراق که بودیم عرض کنم بود دیگه یکی از کمشورا وقتی مشرف میشدیم کوفه مخصوصا اگر برای اعتکاف یکی از دردسرها آب کشیدن این سطح مسجد کوفه بود، این عربا میششیدن وسط مسجد و میرفتن. خیلی جالب بود برای اینکه به حدیث بزنیم ما یه وقتی دیدیم یه خانمی از طرف حضرت مسلم خود دیدیم اونایی که رفتن میدونن دیگه اون گوشه اون طرف قبر حضرت مسلم سلام الله علیه، از اونجا در آمد و همینطور زنم بود و حالا تو مسجد یه مرتبه دیدیم وسط مسجد دیدن پیرنش بالا بنا که شوشو شاشید ای بابا عرش داد بیرون حلو یه بلا همین تطهیر مسجده هاییست که نجس میشه. عرض کنم موضوع که سه مطلب در مقامه، یکی اینکه آیا اساسا تنجیس مسجد حرامه یا نه، دوم آیا تطهیر مسجد واجب است یا نه، سوم که حالا اگر مسجد مثلا خراب شد اون باقی مانده مسجد چه حکمی داره که معلم مصیبت خیلی از این مساجد تو این خیابونا قرار میگیره. حالا سطح اون مسجد اگر نجس شد یا اصلا تنجیسش حرامه، اگر تنجیس شد آیا تطهیرش واجبه یا نه. اما در مسئله اول دوم که تنجیس مسجد حرام و تطهیر مسجد واجبه، اینجا که اند خلافی بین فقها شیعه نیست که بله باید حتما مسجد را باید تطهیر کرد و تنجیس مسجد حرامه. تقریبا به قول استاد خویی ایشون که هر نوان که اجماعات را خدشه میکنه میگه نه این مسئله متفقون علیه و قطعا اجماع محصل در حرمت تنجیس مسجد و وجوب تطهیر عن النجاست اجماع محقق حاصل شده. فقط مرحوم صاحب مدارک این مرد بسیار محقق و مشکک ایشون یک تشکیکی کرده، عجیبه که صاحب حدائق هم همینطور تشکیک یا صاحب مدارک رو قبول کرده که نه دلیلی بر حرمت تنجیس مسجد چندون وارد نشده. خب حالا بعدا ما خواهیم خوند روایاتی که به او تمسک شده مثل جن و مساجد کم عن المساجد عن النجاسه یا آیه شریفه از کنم که لا تقرب المسجدین، آیه شریفه بخونید. بله نه 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 آیه که میگه مسجد الحرام لا یقرب المسجدین انما المشركون النجس فلا يقربوا المسجد الحرام. خب این آیات رو که بعد هم روایات است که بعدا خواهیم خوند. بله فقط باقی مونه که چرا صاحب مدارک و صاحب حدائق چرا این تشکیک کردن در مقابل اتفاق اصحاب، عمدتاً تمسک اینها به یک روایتی است که اون روایت از کنم حضورتون که در باب 22 از ابواب نجاسات حدیث 8 این روایت روایت عمار کرده شعبیر شده به موثقه، سألته عن الدنبل یکونو بر رجل فینفجر و هوا فی السلات، قال یمسحه و یمسح یده بالحائد او بالارض ولا یقطع السلات. البته در طریق این روایت قبل از جناب عمار کسی که در طریق واقع شده، اون آقای مقدار مورد اشکار اون علی ابن خالده که رسما توثیق نشده. از این جهت بعضی تعبیر به موثقه نکردن، گفتن روایت عمار. و هر حال این در این گفتن که این روایت میگه آقا در اثناء صلات اگر دنبل منفجر شد شما به این اعتنا نکن، حتی اگر دنبلم به دستت رسید برو بکش روی خاک و روی دیوار و برو. خب این اعتراض شامل میشه هر جایی که آدم در نماز در تو مسجدم باشه. پس تو مسجدم اگر برفر دنبلی تمون فجر شد خون ازش در آمد، حضرت فرمود که خیلی خوب دست بکش روی خاک روی زمین مانعی نداره. خب پس به مقتضای اطلاق دست کشیدن روی مسجدی که دست ما پر از خونه مانعی نداره. لذا میگن از این جهت این دلالت داره بر جواز تنجیس مسجد و عدم وجوب تطهیر. باقی سخن برای شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.